دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر آقای اسدی گرامی و عزیز و دوست داشتنی ما، حال شما چطوره؟
درود بر شما حمید عزیز، بهتون خسته نباشی میگم. مرسی.
خیلی ممنونم آقای اسدی، خسته به نظر میرسی.
این اخبار پناهندگی واقعا نفسگیره.
بله،
یعنی وقتی به اخبار عمومی پناهنده روزانه نگاه میکنه، به ویژه توی دریاهای مدیترانه و ایژه و مرز ترکیه، یونان، ایتالیا، مالت، اسپانیا، خسته میشه.
این روزها جنگ با پناهجوهاست انگاری، در واقع جنگ دولت ها با پناهجویانه، با مهاجرینه. یک شکلی همه دارن قوانین رو بر علیه پناهجویان در واقع تنظیم میکنن، هر جور زوری دلشون بخواد به این افرادی که به هر حال تحت، ببین هیچ آدمی دلش نمیخواد که زاد و بومش و خاکش رو ترک بکنه، مگر به قصد تحصیل حالا موقتی بره، مثلا علم و دانشی در ینگ دنیا بیاموزه و برگرده. یا احیانا حالا خیلی وقتا در گذشته یه نوع مهاجرت هم داشتیم که حالا به واسطه ازدواج و یا سرمایه گذاری و کار بوده، مثلا آدم ها میرفتن و میامدن. اما شیوه پناهجویی در واقع در 40 و اندی سال گذشته شیوه جدیدی به خودش گرفته و اصلا یک در واقع، درسته که لقب پناهجو سالیان سال، شاید مثلا 400 سال وجود داره، ولی در این 50 سال اخیر ما شاهد یک سری اتفاقاتی هستیم برای یه سری افرادی که تحت جنگ، سرکوب، شکنجه، اعدام و هزاران مشکل وجود داره و این آدم ها از این اتفاقای این شکلی در حال گریز و فرارند. دیگه خانه و کاشانهی براشون نمونده در پاره موارد، یا احیانا اگر جایی که هستن بمونن، هزار یک اتفاق ناگوار برای خودشون یا خانوادهشون میفته. روی همین حساب در واقع فرار رو برقرار ترجیح میدن، ولی متاسفانه میبینیم که طی 10 سال گذشته روز به روز داره این اتفاق سخت یا مانع سخت جلو اینا مستحکمتر میشه و با بیرحمی تمام یونان، ترکیه، نمیدونم اونایی که از ترکیه میانه برشون میگردونه، انگلیس میخواد بفرسته رواندا، اون یکی نمیدونم اینجوری، سوئد اصلا میگه آقا نیاید دیگه، این طرفی پیداتون نشه، نمیدونم، میدونی، یعنی خیلی اتفاقات بدی داره میفته.
آره، به چیزی که فکر نمیکنن این که بالاخره این آدم ها آدمن، انسانن و آوارن و همینجوری بدون دلیل خودشونو با این خطرات، واقعا خطرات دیگه، مواجه نمی کنن.
جونشو میگیره، کف دستش میاد توی قایقی که 20 نفر ظرفیت داره 70 نفر میشینه.
این وضعیت اینجوریه، یعنی معلومه که یه فشاری وجود داره، این آدم ها خودشونو با این خطرات مواجه میکنن و به دل به دریا میزنن که معلوم نیست که مثلا در چند صد کیلومتر اون ورتر قایق خراب میشه، نمیدونم خدمه قایق مجبور فرار کنه از دست پلیس، نمیدونم قاچاقچی خودشو قایم میکنه، تلفنشو میبنده، جواب نمیده، بعد فریاد رسی نیست، کسی نمیاد، بعد تمام مرزه رو نگاه میکنی همش همش با پلیس به شدت کنترل میکنن، مثلا قایقای پلیس مرتب گشت میزنه کنار این دریاچه ها، میاد میره. بعدش هم پناهجویانو به محض اینکه مشاهدهشون میکنه، حتی مثلا قانونا اینجوریه، پناهجویی که وارد خاک یک کشور شد اون مجبوره موقتا اینو بپذیره تا وضعیت پروندهش روشن میشه، ولی پلیس مثلا
یونان
اصلا منتظر این نمیشه که وارد آبهای خود یونان بشن، توی همون آبهای ترکیه اونا رو برمیگردونه یا در خود وسط دریا اونا رو گرفتار میکنه در شب، نصف شب با موج دریای بیراه، با شرایط خیلی معلوم نیست که اصلا بتونن دوباره برگردن. بعد این پناهجوها هم که بالاخره زندگی دارن دیگه، ما شاهد بودیم.
بذارین اصلا همین رو من در قالب سوال از شما مطرح بکنم که مثلا دولت یونان بارها به دلیل جلوگیری از ورود مهاجران و بازگرداندن آنها به سوی ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته، ما این رو میدونیم، یعنی بارها فشار در واقع دولت‌ها بوده روی یونان که آقا بالاخره یه تکلیفی باید روشن بکنه. وزیر امور مهاجرت یونان در گفتگویی با مهاجر نیوز از این سیاست کشورش دفاع کرده و گفته که ترکیه یک کشور امن برای مهاجرانه، یعنی یک جوک محض و نیاز این افراد نیازی ندارن برای اینکه داخل یک کشور امن هستن، آره نیازی نیست بیان به یونان. سوال اینه آیا واقعا ترکیه کشور امنی به حساب میاد؟ من به سایر ملل کاری ندارم، ولی حداقل برای ایرانی ها کشور امن به حساب نمیاد کشور ترکیه.
ببین من خب شاید الان 80% کار پناهندگان تو ترکیه دارم میکنه، 80% وقت مشغول کار اون است. باور بفرمایید توی بازداشتگاه های ترکیه که تعدادشون بسیار بسیار وسیعه، کمپای دیپورتی ها یعنی مملو از پناهجوی بازداشتی هست، مملو از پناهجوی، یعنی به طوری هست که همه رو به مرز روانی رسوندن، هم میزننشون هم دارو رو ازشون قطع میکنن و هر بلایی که خودشون دوست دارن سر این پناهجو میارن، به هر حال دیپورتشون میکنن به طور دست جمعی، رحم بهشون نمیکنن. مثلا الان پناهجویان افغان قرار نبود در هیچ جای دنیا بعد از ماجرای طالبان کسی رو دیپورت بکنن. الان صد نفر جمعشون میکنن توی ترکیه و با ماشین میبرن تو مرز رهاشون میکنن، بدون آب، بدون نان، بدون اینکه
مرز ایران
ولشون میکنن و اخراجشون میکنن. بعد اونایی هم که مقاومت میکنن توی بازداشتگاه ها تا یک سال نگرشون میدارن، یعنی تا یک سال قانونن اینا رو نگه میدارن. یک سال یه پناهجویی که اومده مثلا بره به کشور دیگه ای، خانوادش منتظرش، دورنمای دیگری برای خودش ترسیم کرده بود، زندگی دیگه ای برای خودش ترسیم کرده بود، آرزوی دیگه در سر داشت و بالاخره میخواست به جایی برسه چه بدونم خانوادش رو بتونه تأمین بکنه، از فقر و بدبختی درشون بیاره یا دست کسی دیگه بگیره یا با این آرزوها، ولی این آرزوها برای 50-60% هیچ وقت امکان موافقیتش وجود نداره، یعنی به طور واقعی. یعنی الان توی ترکیه وحشتناکه، همین که میگن کشور امنی هست برای پناهجویان، ممکنه پناهجویی که موقتا برای اینکه از دست طالبان و جمهوری اسلامی فرار بکنه اونجا به طور موقت امن باشه، از دست پلیس ایران و غیره فرار کرده، ولی آینده نداره اونجا، آینده نداره. 50 سالم اونجا باشه هنوز پناهجوه، هنوز اجازه کار نداره، هنوز بیمه درمانی نداره، هنوز از هیچ مرجعی یک لیر کمک هزینه دریافت نمی کنه و اجاره خونه هم سر به آسمون میزنه، اجاره برق و آب و غیر و زلک باید بپردازه و تمام این مشکلات رو داره. هیچی از این شهر به اون شهر برای ایزین گرفتن، برای اجازه پلیس گرفتن کد به استخوانشون میرسه، بهشون اجازه رفتن نمیدن.
این موضوع رو من شنیدم که بچه های پناهجوی ترکیه اگر بخوان مثلا از شهری که مقر زندگیشون هست و اعلام میکنه پلیس بهشون که توی این شهر مثلا باید ساکن بشی، اگر بخوان مثلا به شهرستان دیگه داخل خود ترکیه هم مثلا یه سفر کوتاهی داشته باشن، دوستی رو ببینن، وکیلی ببینن، مشاوری ببینن، مثلا بخواد بیاد استانبول مثلا یه سری، حتما باید اجازه داشته باشه بیاد. در غیر این صورت اگر پلیس بگیرتش زندانش میکنه و جریمه میکنه و
جریمه اصلا مثل لکه سیاه میره رو پروندهش. یعنی همین باعث میشه بر راحتی پروندهشو ببندن، به راحتی ممکنم زندانش هم بکنن. خیلی رو
مثالش اینجوری میشه، مثل کسی که مثلا الان داره توی یوتیوب مثلا پناهجو هست، اگه بخواد بره استکهلم بخواد اجازه پلیس رو بگیره بره استکهلم. اصلا میدونین با فکر آدم جور در نمیاد. حالا اگر که بخواد بره دانمارک، خب از اولش میگن آقا شما از کشور نمیتونی بری بیرون، خود پناهجو هم نمیره بیرون. ولی داخل کشور که دیگه همه جا شکل یه قانون تبعیت بکنید، خیلی برای من اینم یه نکته است. و در واقع به نظر من هم ترکیه کشور امنی نیست، یعنی نمیتونیم بگیم کشور امنی نیست. اولا که برای ایرانیا اگه بخوایم حسابشو بکنیم حیات خلوت جمهوری اسلامیه. خیلی از خبرنگاران ما، اصحاب رسانمون که دچار مشکل شدن، فرار کردن ترکیه، حالا به هر شیوهی جمهوری اسلامی به راحتی دسترسی بهشون پیدا میکنه و همشون در خطر هستن. بنابراینم من بارها دیدم که مثلا بچه هایی که این شیوه کمی مشهورترن مرتب جا عوض میکنن، حالا به صورت مخفیانه تری زندگی میکنن که آمار زندگیشون حداقل بیرون نیاد تو چه محلی دارن زندگی میکنن. خب بریم سراغ بقیه سوالا، موافقین؟ بزنین یه سوال از دوستی رسیده، اول این سوال رو از شما بپرسم. نوشتن که آقای اسدی سلام، من یک پسر 28 ساله هستم، تازه به سوئد آمدم. قبلا در ایران برنامه‌های شما را تا اندازه‌ای از طریق یوتیوب و کانال جدید دنبال می‌کردم. هفته پیش هم اولین برنامه شما را از طریق رادیو پیام شنیدم. به نظر شما یک پناهجوی جدید باید الان چه کار کند و از کجا شروع کند؟ ممنون میشم مشخصا راهنمایی بفرمایید.
خب خیلی خیلی مشکله الان من مشخصا مثلا بگم، ولی خب یک پناهجویی که جدید وارد که این کشور میشه، اولین کاری که باید بکنه باید بره خودش رو معرفی کنه. روز اول معرفیش فقط ثبت نام هستش، یعنی میری اونجا ثبت نامش میکنن، یا فرم، دو تا فرم باید پر کنه، یه فرم در مورد مشخصات شخصی خودش رو باید پر کنه، یه فرم هم در مورد مشخصات شخصی خانوادهش، پدر، مادر، برادر، خواهر و غیر ذلک. این فرم رو بعد در اختیارشون میذاره. بعد از اینکه فرم رو مطالعه کردن و اسمش رو ثبت کردن، میبرن توی اتاق اثر انگشت میگیرن. اثر انگشت تمام شد میبرن توی اتاق دیگه، کلی عکس و از اینا میگیرن، بعد یک کاغذ آ4 با عکسش رو بهش میدن، به عنوان کسی که ثبت نام شده از این به بعد قانونی زندگی میکنه. تا اینکه دو هفته سه هفته بعدش الماکورت رو برش صادر میکنن، دیگه لازم نیست اون کاغذ رو مثلا با خودش حمل بکنه. بعدش هم اونجا هم تصمیم میگیرن که بهش کمک هزینه بدن یا ندن. کمک هزینه معلن به پناهجویانی که توی شهرهای بزرگ، 25 شهر سوئد شهرهای بزرگ محسوب میشه، خودشون رو آدرس معرفی بکنن، اونجا کمک هزینه بهشون تعلق نمیگیره. مگر استثنایی وجود داشته باشه، کاری به استثنا ندارم، ولی به هر حال این مرحله اولیشه. مرحله بعدیش ممکنه همونجا بهش بگن که مثلا دو هفته دیگه یا فردای همون روز یا دو روز بعد، اینش مشخص نیست، دوباره میبرن توی مصاحبه. یه مصاحبه اولیه هست. توی این مصاحبه اولیه در سه جنبه از سوال میکنن. یکیش بازم مروری هست به مشخصات شخصیش، گذشتش و اینکه چقدر تحصیل کرده، کجا تحصیل کرده، کجا زندگی کرده، شغلش چیه، این چیزا رو میپرسن خیلی کوتاه. مرحله بعدیش که دوم هستش، در مورد وضعیت سلامتیش میپرسن، اینکه مثلا ببینن تو زندان بوده، آسیبی دیده، آسیب روحی دیده، ببینن مثلا یه بیماری خاصی داره، قرصی مثلا مصرف میکنه، الان قرصشو باید مطابقت بکنن، داروشو باید مطابقت بکنن و کلی در این مورد هم سوال میکنن. مرحله بعدیش برمیگرده به سوال کلیدی هست. دو سه تا سوال کلیدی در مورد اینکه دلیل درخواست پناهگی شما چی هست. دقیقا باید بگی که مثلا خب اگه تحت پیگرد قانونی هستی باید بگی تحت پیگرد قانونی بودم دیگه. بعد سوال بعدیش اینه که چرا تحت پیگرد قانونی بودی؟ لابد یا به خاطر مذهبش تحت پیگرد بوده، یا به خاطر فعالیت‌های سیاسیش، یا به هر دلیل دیگه، کار حقوق بشری کرده، فعال سازمان سیاسی بوده، فعال کارگری بوده، جنگیده، نمیدونم مبارزه سازمان داده، حتما این چیزه رو باید بگی دیگه. برحال تو این زمین هم 3-4 سوال اساسی میکنن، بعد دیگه اون پرونده رو اونجا قفل میکنن تا زمان مصاحبه بعدیش، مصاحبه اصلی میشه. بعد توی اون مصاحبه اولیه هم بعد وکیلش رو معلوم بکنه، اداره مهاجرت ازش میپرسن که الان شما میخوای ما به شما وکیل معرفی بکنیم یا اینکه خودت میخوای وکیل معرفی بکنی؟ خودش هم این اختیار رو داره که وکیل معرفی بکنه، ولی ممکنه همون لحظه بگن خب وکیل خودتو همین الان معرفی کن، مشخصش رو بگو، ثبتش کنیم توی پرونده. دیگه این پرونده میره تا ممکنه دو ماه دیگه این مورد سوم هست که مصاحبه اصلیشه. این مصاحبه دیگه با جزئیات ریز وارد زوای زندگی طرف میشن، دلایل پناهندگیش میشن و و و خیلی. بعدش هم این پرونده که مثلا با وکیلش هم توی این مصاحبه شرکت میکنه، این پرونده رو بعد از اینکه تموم شد و اگر به مصاحبه دیگه مثلا کشیدن نشد، این پرونده رو برمیگردونن به وکیلش و خودش 2 هفته یا مثلا 1 ماه وقت بهشون میدن که اگر ایرادی در این پرونده وجود داره، نواقصی وجود داره، میتونن نواقصش رو برطرف کنن و این دفعه این پرونده هست میره برای تصمیم گیری. کلن میخوام بگم که این مرحله اولیه هست برای اینکه یک پناهجو بعد از کجا شروع بکنه. خب خیلی هم مهم هست که این پناهجویی که تازه اومده همینجوری نره اونجا.
قبل از هر اقدامی، قبل از هر صحبتی حتما مشورت بکنه، نه با هر کسی،
دقیقاً
با افرادی که در این زمینه فعالن، سالیان سال درگیری دارن با اداره مهاجرت، بلدن، قوانین رو میدونن، حالا چه وکیلن چه مشاورن. منم حتما نمیگم که بیاین فدراسیون پناهندگی. اگر شما فردی رو میشناسید که سالیان سال این در واقع قوانین اداره مهاجرت رو میدونه، به روزه، چون مثلا اگه یه نفر الان بیاد از من سوال بکنه، من شاید 50% این اطلاعاتی که شما الان دادینم نداشته باشم بهش بدم و ممکنه غلط راهنماییش بکنم، چرا که اون دوره‌ای که من با اداره مهاجرت سر و کار داشتم قوانین مدل دیگری بود، شکل و شمایل دیگری بود و بنابراین الان قوانین تغییراتی کرده که با خب طبیعتاً افرادی که دیگه الان با اداره مهاجرت کاری ندارن دیگه کاری برمرین، حتما مشورت بگیرن. آقا سوال بعدی، وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده که روز شنبه گذشته حدود 1,000 مهاجر پس از عبور از کانال مانش از سوی پلیس دستگیر شدن. با همه این بگیر و ببندایی که بین دولت انگلیس و فرانسه هست برای این جلوگیری از رفت و آمد پناهجویان مخصوصا از کانال مانش از فرانسه به سمت بریتانیا، همچنان ما شاهد این در واقع تعداد زیاد سفر از کانال مانش هستیم. حالا در واقع سوال اینه که تمرکز این همه مهاجر در کانال مانش با وجود این همه کنترل مرزی که همیشه در موردش هم حرف زدیم چطوری صورت میگیره؟ چرا اینقدر زیادن این آدم ها همچنان؟
ببین این یه بخش بزرگشون پناهجویانی هست که در دوره پاندمی توی اروپا موندن، یه بخششون هم دارن از مرزهای مختلفی به هر حال از طریق بویژه دریا به طرف ایتالیا میان و بعض از ایتالیا هم میرن به طرف فرانسه و از طریق فرانسه میخوان برن انگلستان. یعنی اینجوریه کلن، بیشتر از راه آب میان، بیشتر یعنی بیشتر از راه آب میان. ببین این 915 نفرن، یعنی همین هفته در یک شب با 19 قایق کوچک رفتن اونجا. یعنی شما نگاه کنین 19 تا قایق و همزمان انداختن توی اون آب.
میانگین 50 نفر تو هر قایق.
915 نفر رو سوار این قایق ها کردن و بردن و همشون هم افتادن توی کمین پلیس، ولی وارد بریتانیا شدن. یعنی اون چیزی که میخواستن وارد بریتانیا شدن. الان روزنامه های فرانسه و بریتانیا نوشتن که کانال مانش تبدیل شده به شهرهای بزرگ جهان در مورد پناهندگان. جهان یعنی که بزرگترین مسیر پناهندگی به انگلستان هست. و اگر انگلستان میاد مثلا چند ماه پیش یک سیاستی رو اتخاذ میکنه که هر کس به طور غیرقانونی وارد انگلستان میشه باید به آفریقا انتقال پیدا بکنه، بخاطر همین مسئله هست. طرفداران برگزیت خب مسئله شون همون بود، وعده وعده که به مردم بریتانیا و به خودشون میدادن این که اگه انگلستان از اتحادیه اروپا بیاد بیرون این کارو میکنه دیگه پناهجویان نمیتونن از بقیه کشورهای اتحادیه اروپا وارد انگلستان بشن. ولی توی همین 8 ماه سال جاری، توی همین 8 ماه سال 2021 فکر میکنی چند هزار پناهجو وارد انگلستان شدن از این طریق؟
اگه فقط شبی 1000 نفر برن اونجا اگه بخواد آدم حساب بکنه خیلی میشه، 1,000,000 میشه.
25,750 نفر وارد انگلستان شدن در همین 8 ماه از همین کانال مانچ.
چه سودی به جیب میزنن این قاچاقچیان آدم که در واقع راه باز میکنن به این شیوه، چه سودی میبرن آقا از این زمین؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. برای همینه که به هر حال قاچاقچیا واقعا کار میکنن تو این زمینه. یعنی هم پولای کلانی دارن، این همه قایق رو مثلا از کجا پیدا میکنن، چگونه وارد این آبها میکنن، در چه ساعتهایی، با وجود تمام این همه پلیس و این همه مرزبان و این همه دوربین مداربسته و این همه امکانات و تجهیزاتی که روی این آبها وجود داره، بعد هزار هزار آدم رو عبور میدن. هزار هزار. ببین هفته گذشته یکی از این سوالات جواب ندادیم در مورد یک تعداد دیگه ای بود که مثلا 1500 نفر در 2 هفته پیش که یک شب شنبه بود از طریق ترکیه میخواستن وارد یونان بشن. 1500 نفر با حدود 25 تا قایق، ولی پلیس یونان تمام این 1500 نفر رو برگردون به ترکیه. میخوام بگم که هر جایی که نگاه میکنی، الان نگاه میکردم که مثلا اخبار هلند تعداد زیادی تحسن کردن یه جایی به خاطر شرایط بد، یا مثلا خیلی جاهای دیگه نگاه میکنی همین جوری پناهجویان. خب این پاندمی کرونا الان تموم شده، تجمع و تمرکز پناهجویان راحت‌تر انجام میگیره و پلیس هم نمیتونه مانع تمرکز و تجمع اینا بشه براحتی، و براحتی میتونن بگردن و برحال کارشون رو انجام بدن و تمرکز کنن. برحال نقطه های برشون تعیین میکنن و میبرن اونجاها که اینا واردن دیگه. چبام شب و روز آدم دارن میان رفت و آمد میکنن، کنترل میکنن پلیس کجا هست، دوربین کجا هست، از کجا باید عبور کرد، چه ساعتی هست، چه ساعتی نیست، همه این کارا رو، همه این چیزا رو میسنجن. به هر حال دوره ای هست که توی این 2-3 هفته اخیر بزرگترین سفر مهاجرتی بوده تقریبا در کل اروپا، از ترکیه تا مثلا انگلستان بزرگترین، شاید مثلا در حدی بوده که سال 2015 مثلا به این شکل می اومدن. همین هفته گذشته شاهد بودیم که قایق پناهجویان ایرانی در شرق دریای مدیترانه خراب شد، دو تا خدمه داشت، خدمه ها فرار کردن با یک قایق کوچیک.
سوال ما هم هست در موردشون چه اطلاعاتی وجود داره که بگید به ما، چون اینا ایرانی هم هستن.
آره، تقریبا اینا 75 نفر بودن، 60 نفرشون اهل سردشت از کردستان ایران بودن، حدود 30 نفر از اونها زن و کودک بودن. خدمه قایق دو تا بودن، هر دو فرار میکنن و یک قاچاقچی هم که همراهشون بوده، اونا هم با همراه همون قایق کوچک فرار میکنن. وقتی قایق خراب میشه، بعد اون موقع دولت یونان هم توی آبهای یونان بودن دیگه، به طرف ایتالیا، دولت یونان هم حاضر به پذیرش اونها نبود و حاضر به نجاتشون هم نبود. ولی خب سازمان هایی که در داخل خود یونان هستن خیلی فعالن و خیلی مثلا تلاش میکنن، سازمان های خود یونانی، سازمان های امداد، طرفدار حقوق پناهندگی، اونها خب در مطبوعات ترکیه و یونان خیلی مسئله منعکس شد، سازمان ها و نهادهای خیلی زیادی دخالت کردن و بالاخره مجبور شدن اینا رو یک کشتی، تازه مثلا دولت یونان هم کشتی دنبال اینا نفرستد، کشتی هایی هستن کارهای انسان دوستانه میکنن، روی اون دریاها میچرخن، کشتی اویشن اسمش هست. این رفته بود که به هر حال همه اینا رو سوار کرده بود، اینا رو شب جمعه سوار کردن و به طرف آتن آوردنشون و بالاخره دیروز وارد یک کمپ پناهندگی در آتن شدن. امروز قراره اونجا اثر انگشت بگیرن ازشون و ثبت نامشون بکنن. ولی جالب این بود که در اون 24 ساعت 30 ساعتی که روی آب بودن و کسی به دردشون نمی رسید، خودشون با موبایل تلفن و با هر امکاناتی داشتن با رسانه های مختلف ایرانی و غیر ایرانی تماس می گرفتن، خانواده هاشون از ایران و از افغانستان و از همه جا تماس می گرفتن با رسانه ها، تلفن های فدراسیون مرتب زنگ می زد که بالاخره شما کاری بکنین. و من واقعا من در تمام طول اون مدت روی آب با اونا داشتم حرف می زدم. شاید اینا نجات پیدا کردن.
یک سوال دیگه هم هست که یه روزنامه لوموند هست که نوشته که هزاران مهاجر در تلاش هستن از مرز صربستان وارد مجارستان بشن. ما همیشه تمرکز پناهجویان رو روی مرزهای دیگه شنیده بودیم، ولی از صربستان به مجارستان جدیده.
فقط تو سال 2015 اون مسیر مثلا پر ازدهام ترین مسیر اونجا بود که پناهجویان سوری از اونجا می اومدن. بعد از سال 2015 ما شاهد نیستیم، حتی در گروه های 20 نفره از صربستان به مجارستان عبور کرده باشن. سال 2018 یک گروه کوچکی از پناهجویان ایرانی از صربستان میخواستن وارد مجارستان بشن ولی بهشون راه ندادن. ولی الان این تمرکزی که میگن حدود 2000 نفر میشه دارن وارد مجارستان میشن، منتها دولت مجارستان بهشون راه نمیده. الان در حال مبارزه هستن برای اینکه بتونن وارد بشن، هم پلیس صربستان جلو اونا رو میگیره و هم پلیس مجارستان جلوشون رو میگیره. الان نمیدونم واقعا، تا دیشب این کشمکش توی اون مرز همچنان وجود داشت، الان نمیدونم از دیشب تا حال به کجا رسیده.
بله، به هر حال امیدواریم که این جریانات پناهجویی به یک سرانجامی بشینه. این همه خبرهای مختلف، اون هم خبرهایی که خبرهای خوبی نیستن.
الان بدتر از همه در عراق از دیشب جنگ داخلی شروع شده. بله. اون هم دیگه موج دیگه از پناهندگی به دنبال داره. میدونی الان دو گروه شیعه به جون هم افتادن، با آرپیچی و با انما و اقسام سلاح ها
از اصلا دیرو... وزارت کشور ایران اعلام کرده که آقا سفرهای زمینیتون رو کنسل بکنید و اصلا سمت مرزها هم نیاد، یعنی در واقع دوباره بین مرزهای زمینی ایران و عراق الان ناامنی وجود داره.
بله، تا نیم ساعت، تا یک ساعت پیش من دنبال میکردم 30 نفر کشته شدن، 300 نفر زخمی شدن الان توی شهرهای مختلف عراق. مقتدی صدر گفته به طرفدارانش از منطقه سبز عراق بیان بیرون، اون منطقه سبز که منطقه امنیتی اعلام شده دست طرفداران مقتدی صدر هستش و بالاخره طرفداران جمهوری اسلامی که نوری المالکی و در او دسته اون هستش به هر حال تلاش میکنن که مقابله بکنن باشون. شرایط خیلی اسفناکی الان تو عراق حاکم هست و واقعا اون هم موج دیگری از پناهندگی به دنبال خودش داره. به هر حال تا طالبان وجود داشته باشه، تا جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، تا عراق با این شکل دستخوش نارمی و به هر حال شرایط بدی که الان وجود داره باشه، تا آفریقا گرسنگی و فقر و نداری و جنگ‌های قومی وجود داشته باشه، این پناهندگی همچنان ادامه پیدا میکنه. واقعا یعنی راهش این که مثلا اروپایی ها تمام امکاناتشون رو مثلا به کار گرفتن که مثلا جلو پناهندگان رو بگیرن، میدونن که به هیچ وجه نمیتونن، میتونن تعدادشون رو کم بکنن، ولی الان ما میدونیم در ابعاد مختلفی گسترش پیدا کرده موج پناهندگی دوباره به طرف اروپا، از همه جا داره میاد. همین دیشب در آبهای مرزی اسپانیا 6 تا جنازه را در آوردن، مال قایقی بوده که همه پناهجو بودن و غرق شدن.
یکم بد نیست راجع به این جنبش صدر ظاهرا طرف دعوا الان، نه؟
بله، اون خب اون خیلی وقته یه ذره با جمهوری اسلامی سرشاخ شده، به هر حال خودش روحانی شیعه هست ولی خیلی وقت با اونا میانه نداره. به هر حال کشمکش بین خود اون و در دسته مالکی هست که طرفدار جمهوری اسلامی هست. معلوم نیست واقعا مثلا عراق، مسیر عراق با کجا ختم میشه و چه اتفاقی میتونه بیفته و روزهای آینده چه اتفاقی میتونه بیفته، ولی اوضاع خیلی
آشفته است،
نارام یعنی خیلی نارام الان عراق.
خیلی ممنونم آقای اسدی، تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنون از وقت تو. به هر حال میدونم اینقدر اخبار پناهندگی زیاد نمیده آدم.
آره واقعا همینطوریه. شنوندگان عزیز و دوستان پناهجو، اگر که سوالاتی رو داشتید میتونید از تلفن 07-222-620 استفاده بفرمایید. سوالات خودتون رو از طریق تلگرام و واتساپ به صورت صوتی یا نوشتاری برای ما بفرستید و ما سوالات شما رو در برنامه دنیای پناهجویان با آقای اسدی حتما مطرح خواهیم کرد. اگر که نیاز به توضیحات بیشتر هم باشه، آقای اسدی حتما جلسه مشاوره‌ای برای شما خواهند گذاشت. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.